اینجا عصر است، صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اندریکا راتویت، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان، میگوید که صندوق کمک های بشری برای افغانستان در 10 سال گذشته در بخش های مختلف از افغان ها حمایت کرده است. و امروز در یک پیام ویدیویی به مناسبت 10 سالگرد ایجاد این صندوق سخن گفت. این پیام در صفحه اکس یا تویتر سابق اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان اوچا به نشر رسیده است. با گفته ای وی، صندوق بشری برای افغانستان در این مدت در بخش تغییر در زندگی افغانها، مخصوصاً زنان و دختران، نقش قابل توجه داشته و در جریان حوادث طبیعی با آسیب دیدگان کمک کرده، به مردم خدمات صحی فراهم نموده و همچنان در بخش تهیه آب پاک آشامیدنی و خدمات تعلیمی فعال بوده است. و می گوید در این مدت 31 دونر یا کمک کننده به این صندوق بیش از 1 میلیارد دلار دادند. با گفته راتویت، افغان ها تا هنوز هم به بسیار کمک نیاز دارند. با گفته آقای راتویت، در سال جاری 2024 در حدود 23 میلیون افغان به کمک ضرورت دارند و برای رساندن کمک به 17 میلیون افغان نیازمند، آنها به 3 میلیارد دلار ضرورت دارند. بانک جهانی میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان نامشخص است و خطر رکود اقتصادی در این کشور حداقل تا سال 2025 وجود دارد. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش درباره رشد اقتصادی افغانستان گفته که در سال گذشته تولید ناخالص داخلی در افغانستان 26% کاهش داشت. بر اساس گزارش بانک جهانی، به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی در افغانستان و کاهش مالی و کاهش منابع مالی خارجی، آینده رشد اقتصادی در این کشور تاریک به نظر می رسد. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبتش در رادیوی ملی که تحت کنترل طالبان است، این گزارش بانک جهانی را رد کرد و گفت که اقتصاد افغانستان در گذشته که به گفته او افغان‌ها در اشغال بودند تاریک بود و اکنون که امنیت و ثبات تامین است، آینده اقتصادی روشن است. در این مورد تا لحظات بعد صحبت مفصل داریم. اولین گروهی از زائران ایرانی پس از 9 سال امروز برای حج عمره راهی عربستان سعودی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رسانه‌های ایرانی در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کردند که عربستان سعودی ممنوعیت انجام عمره را برای ایرانیان لغو کرده است. اما پروازهای این کشور به دلیل آنچه تهران آن را مشکلات تخنیکی خواند، همچنان به تعویق افتاده است. رابط عربستان سعودی و ایران پس از اعدام یک روحانی شیعه توسط ریاض در سال 2016 و متعاقب آن حمله به سفارت عربستان در تهران متشنج شد. اما در ماه مارس گذشته با میانجیگری چین توافق حاصل شد که بر اساس آن ایران و عربستان سعودی رابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دست کم 5 راکت از شهرک زمار عراق به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال سوریه به روز یکشنبه 21 اپریل فایر شده است. رویترز در این باره به نقل از 2 منبع امنیتی گزارش داده. بر اساس گزارش، این اولین حمله به نیروهای آمریکایی از اوایل ماه فوریه است که گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق حملات خود علیه نیروهای آمریکایی را متوقف کردند. هنوز مشخص نیست که راکت‌ها به پایگاه اصابت کردند و یا پیش از رسیدن به هدف از بین برده شدند. اردو اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که اهارون هلیوا، رئیس بخش استخبارات نظامی، در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته از سمتش استعفا کرده است. هلیوا اولین مقام ارشد اسرائیلی است که به دلیل حمله حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌شناسند استعفا می‌دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. بانک جهانی میگوید که درآمد ناخالص ملی افغانستان 26% کاهش یافته. یک تحلیلگر امور اقتصادی میگوید
نبود یک برنامه دقیق اقتصادی در حکومت قبلی هم محسوس بود. حال هم خطوط اساسی وضعیت اقتصادی معلوم نیست و علاوه به او حکومت افغانستان هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد.
دومین بازار تجارتی زنان در مزار شریف بسته شده است. یک تن از فروشندگان این بازار گفت
تقریبا دلک 80,000 پر مال داشتم و بسیار به سقوط برابر استم و من نتونستم که حداقل اونجا کرای دکانم بپردازم.
افزایش پروازهای طیاره‌های بی پیلوت در فضای افغانستان. یک کارشناس امور میگوید
حریم فضای افغانستان در کنترل رژیم طالبان است. فعلا در حریم هوایی افغانستان 4 کشور طیاره بی پیلوت به پرواز برمی‌آورد.
رئیس استخبارات نظامی اسرائیل استعفا کرد و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهد شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی وضعیت اقتصادی افغانستان را نامعلوم و تاریک خوانده و گفته که تحرک اقتصادی این کشور متوقف شده است. بر اساس گزارش اخیر این بانک، بیکاری در افغانستان افزایش یافته، دسترسی مردم به مواد سخت‌تر شده، قیمت‌ها بلند رفته و سرمایه‌گذاری نیز کمتر شده است. اما حکومت طالبان این گزارش را نادرست گفته و می‌افزاید برای پیشرفت و آینده روشن فرصت‌ها وجود دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
بانک جهانی میگوید تحرک اقتصادی افغانستان در 2 سال گذشته متوقف بود و تولید ناخالص آن 26% کاهش یافته است. این بانک در گزارش اخیر خود نوشته است چشمانداز اقتصادی افغانستان تاریک به نظر می رسد و تا سال آینده میلادی یعنی 2025 خطر ضعیف بودن و رکود اقتصادی افغانستان در جای خود باقی خواهد ماند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را نادرست خوانده است. او به رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته است.
اقتصاد افغانستان در آینده تاریکی داره درست نیست. در قبل یعنی گذشته تاریکی داشت که متاسفانه افغانا مورد اشغال ها قرار گرفتن، در جنگ مصروف بودن، فرصت ها را نداشتن. یک حال الحمدلله امنیت است، ثبات است و تعهد وجود داره در مسئولین حکومت. خودش به معنی است که آینده روشن را در راه داره.
در گزارش بانک جهانی کاهش کمک های خارجی، وضعیت نامعلوم، کاهش سرمایه گذاری به علت بی‌نظمی و بی‌باوری، متضرر شدن سکتور زراعتی و ممنوعیت بر کشت کوکنار از علت های رکود اقتصادی افغانان عنوان شده است. این بانک به نقل از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد یا UNODC نوشته است عواید سالانه دهقانان افغان از درک کشت کوکنار 1.3 میلیارد دلار است که نزدیک به 8% عاید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. در گزارش بانک جهانی همچنان آمده است در حال حاضر بیکاری در افغانستان افزایش یافته، قیمت ها بلند رفته و تقاضا کاهش یافته و این همه نیازمندی به مواد خوراکی اولیه را از 16% و 36% افزایش داده است. در گزارش همچنان نوشته شده است که مشکلات اساسی در سکتور خصوصی و کاهش کمک و حمایت جهانی برای خدمات مهم از نگرانی های دیگر است که جلو و پیشرفت اقتصادی افغانستان را می گیرد. اما بانک جهانی با در نظر داشت همه این نگرانی ها گفته است عواید حکومت طالبان در سال 2023 میلادی 9% افزایش یافته و به 210.7 میلیارد افغانی رسیده که 108.1 میلیارد آن از گمرکات و باقی مانده 202.6 میلیارد آن عواید داخلی است. گزارش بانک جهانی صادرات افغانستان در سالهای 2022 و 2023 را تا حد ثابت عنوان کرده، اما میگوید واردات این کشور بیشتر شده است. در گزارش این بانک آمده است افغانستان در سال 2023 به ارزش 7.8 میلیارد دلار واردات داشت که نسبت به سال گذشته 24% افزایش را نشان می‌دهد و در سال 2022 این مقدار 6.3 میلیارد دلار بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، رکود اقتصادی، بیکاری و فقر را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد و عدم مسئولیت غذایی در بین مردم بیشتر خواهد شد. در همین حال برخی از افغان‌ها نیز از بیکاری و اقتصاد نامناسب شکایت دارند. محمدی گل باشنده ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
کارونه نیست،
کار و روزگار نیست، می رویم و می آیم، کرایه را هم نمی باشد، با پای خود می رویم و دوباره می آیم.
عبدالغنی باشنده کندهار هم از مشکلات مشابه شکایت دارد.
کار نیست، هر روز می آییم، تا ساعت 11 یا 12 استان می مانیم، دوباره خانه می رویم.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بانک جهانی در گزارش خود برای آینده باثبات در افغانستان و حفظ منافع این کشور بر تمرکز بر زراعت و استخراج معدن اشاره کرده است.
گزارش بود در مورد این که بانک جهانی می گوید درآمد ناخالص ملی افغانستان در یک سال گذشته در حدود 26% کاهش داشته است. همین موضوع را با آذرخش حافظی، عضو رهبری اتاقهای صنایع و سرمایه گذاری افغانستان در میان گذاشتیم. آقای حافظی گفت
تولید ناخالص ملی افغانستان یا جی دی پی 26.9% با اساس برآورد بانک جهانی کاهش یافته، اگرچه این برآوردها بسیار دقیق نیست، چون در افغانستان آمارها و احصایه های وجود ندارد که مبتنی به او آدم محاسبه دقیق کند. اما با این صورت به صورت تخمینی آدم میتونه بگه که وضعیت اقتصاد افغانستان خوب نیست. تولید ناخالص داخلی مخصوصا در بخش خدمات بسیار کاهش یافته. این چند سبب داره. یک دلیلی است که اقتصاد قبلی ما اقتصاد متکی به حضور نظامی قوای خارجی و شرکت های متحد از و همکار از بودن. و در این زمان کمک های بسیار سخاوتمندانه جامعه بین‌المللی به افغانستان برای تمویل پروژه انکشافی که تنها 4.1 میلیارد دلار به قوای مسلح میداد و آلمان ها به پلیس کمک میکردن، این پول به اقتصاد افغانستان داخل میشد و سطح استخدام ها بالا میبرد. گرچه یک رونق مصنوعی بود اما بود. با تغییر حکومت و آمدن حکومت جدید کمک های بین‌المللی قطع شد و خدمات را که نیروهای مسلح از افغانستان می‌خریدند و هم از بین رفت. از این خاطر تولید ناخالص داخلی ما واقعا کم شده.
در گزارش آمده که درآمد کشت کوکنار یا مواد مخدر در افغانستان هم کم شده که مستقیما سر دهقانای افغانستان تأثیر داشته. در مجموع خود ازمی ارقام سر درآمد ناخالص ملی افغانستان چقدر تأثیر داره؟
مواد مخدر قبلاً برآورده که ما در اتاق داشتیم و محاسباتی که میکردیم در بیش از 2 میلیارد دلار از بابت کشت و ترانسپورت و تراکیک مواد مخدر برای زارین افغانستان و برای کسایی که دستن در کار تجارت از مواد مخدر یا قاچاقش بودن عواید داشت و پیسا هم به صورت غیر رسمی اقتصاد افغانستان داخل میشد. ولی او در ارقام رسمی تولید ناخالص داخلی افغانستان هیچ وقت داخل نبوده.
راه بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان شما در چی میبینید در آینده نزدیک و یا چند سال بعدش؟
افغانستان به صورت بالقوه کشور غنی است، نیروی کار بسیار توانمند و با استعداد داره و این بسیار سرمایه کلان است. طبیعت بسیار خوب داره، مثلا زمینه بکر و بایر داره که مورا میتونم با آبیایی به سالم و زراعت تبدیل بکنن. منابع آب بسیار زیاد داریم که ما در منطقه هست یک از کشورهای هستیم که منابع آب استفاده نشده زیاد داریم و در این زمان هوای متنوعی سبب بار آمدن انواع مختلف تولیدات زراعتی و مالداری میشه. اما چیزی که جا مفقود است نبود یک برنامه دقیق اقتصادی در حکومت‌های قبلی هم محسوس بود. حال هم خطوط اساسی وظایف اقتصادی معلوم نیست و علاوه بر او حکومت افغانستان هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسند. مؤسسات بین‌المللی هم نه تنها به حکومت نمیکنند بلکه قرضه هم مثلا بانک جهانی یا بانک شرق آسیایی یا ایزم بانک های دیگه دنیا یا IMF با افغانستان رسما قرضه داده نمیتونند تا پروژه های بزرگ اقتصادی مانند فرمای مکانیزی زراعتی مثلا کارخانجات بزرگ زوب و هن و استخراج منابع مدنی به شکل درست و دقیق و به شکل بهینه سرمایه گذاری شود. و ما از سیستم اقتصاد مالی جهان حذف هستیم و این خودش هم یک معضله کلان است.
صحبت بود با آذرخش حافظی، عضو رهبری اتاقهای صنایع و سرمایه گذاری افغانستان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با برخی فروشندگان زن در مرکز تجارتی خدیجه‌الکبرا در شهر مزار شریف میگویند مالکان این مرکز از روز شنبه به این سو این مرکز را برای آنها و مشتریانشان بستند. آنان به رادیو آزادی گفتند به خاطر نداشتن فروشات خوب نتوانستند که چند ماه کرایه و بل آب و برق دکانهایشان را بپردازند و به همین دلیل مالکان این مرکز اقدام به این کار کردند. جزئیات را در گزارش فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
مرکز تجارتی خدیجه‌الکبرا دومین بازار تجاری زنان در شهر مزار شریف ولایت بلخ بروی دکانداران و مشتریان این مرکز بسته شد. برخی دکانداران این مرکز میگویند که آنها نتوانستند کرایه دکانهایشان و هزینه های آب و برق را بپردازند و به همین دلیل مالکان مرکز تصمیم به بسته کردن این مرکز گرفتند. فروشندگان این مرکز تجاری زنان به رادیو آزادی میگویند این مرکز از روز شنبه بدین سو بروی آنان و مشتریانشان بسته است و مالکان آن در اطلاعیه‌ای به فروشندگان گفتند تا زمان پرداخت کامل کرایه و تسویه قرضداری هایشان این مرکز مسدود خواهد ماند. به گفته برخی آنان ماهانه 2700 افغانی کرایه دکان دارند و فروشات ماهانه ایشان بسیار اندک است و نمی توانند کرایه دکان و دیگر هزینه های دکانشان را تامین کنند. یک فروشنده مرکز تجارتی خدیجه‌الکبرا در بلخ که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
تقریبا دلک 80,000 پر مال داشتم و بسیار به سقوط برابر هستم و من نتونستم که حداقل اونجا کرای دکانم بپردازم، به خاطر از اینکه اونجا تنها از طبقه اوناس می و هیچ کسی معلومات درست ندارن که بیان درست از اونجا خریداری بکنن.
تیرینا کریمی یک از فروشندگان دیگر این مرکز که دکان سیمساری و لوازم آرایشی دارد به رادیو آزادی میگوید هر دکاندار 10 تا 15 هزار افغانی از کرایه دکان قرضدار است.
ما اولا که ذکرش نمی کنم مال نداشتیم، وقتی که حال یک دفتر کمکت مال داره 20 روز میشه پیش از این سیز بازار بود سودا شد، بعد از اونه و بیت خلا شد که آمدیم و خاطر کرایشان سرماقلف میکنه، مردم خود درک نمی کنه. آیا ما کار نکنیم؟ آیا که ما از این مارکت کدام دستاورد نداشته باشیم؟ پس کرار از کجا بتیم؟
تیرینا میگوید که اگر موضوع بسته ماندن این مرکز تجارتی ادامه یابد در تامین مصارف خانواده‌اش با مشکل روبرو خواهد شد. او میافزاید برخی از مؤسسات وعده داده بودند که در راستای پرداخت کرایه دکان به آنها کمک میکنند و حالا امیدوارند که این کمک صورت گیرد تا تنها راه درآمدشان بسته نماند. با تلاش‌های زیاد موفق به تماس با مالکان مرکز تجارتی خدیجه‌الکبرا نشدیم.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رئیس اداره استخبارات نظامی اسرائیل به دلیل آنچه ناکامی اسرائیل در جلوگیری از حمله 7 اکتبر سال گذشته حماس نامید، از سمتش استعفا داد. این اولین مقام ارشد اسرائیل است که در رابطه به حمله حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند استعفا میدهد. جاوید فیضی موضوع را دنبال کرده است.
اردوی اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که هارون حلیوا رئیس بخش استخبارات نظامی در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته از سمتش استعفا کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند. حلیوا اولین مقام ارشد اسرائیلی است که به دلیل حمله حماس استعفا میدهد. در حمله حماس بر اسرائیل 1200 نفر کشته و حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. این حمله باعث شد که اسرائیل جنگ را علیه حماس در غزه آغاز کند که اکنون وارد 7 ماه خود شده. اردوی اسرائیل در اعلامیه اعلام کرد که لویدرسیز اردو استعفای حلیوا را پذیرفت و از خدمات وی تشکر کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای حلیوا در استعفانامه خود که از سوی اردو منتشر شده گفته که اداره استخبارات تحت رهبری وی وظیفه‌ای را که به آنها سپرده شده بود انجام نداده و زوده که این روز سیار را هر روز و هر شب به یاد می آورد و درد عمیق این جنگ را برای همیشه با خود می داشته باشد. بر اساس این گزارش انتظار می رفت پس از حمله گسترده حماس بر اسرائیل، حلیوا و چندین مقام نظامی و امنیتی دیگر از سمت خود استفاده هند، زیرا اسرائیل نتوانست از این حمله جلوگیری کند. با توجه به اینکه اسرائیل درگیر جنگ با حماس در غزه و با گروه افراطی دیگر به نام حزب الله در شمال لبنان است، زمان استعفاها مشخص نیست. در این حال پس از حملات اسرائیل و ایران بر یکدیگر، تنش در منطقه به اوج خود رسیده. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، تعدادی از تحلیلگران نظامی به این باورند زمانی که اسرائیل در چند جبهه درگیر جنگ می شود، این استعفاها اقدام غیر مسئولانه خواهد بود و می توان آن را نشانه ضعف تلقی کرد. در حالی که حلیوا و برخی از مقامات دیگر می پذیرند که نتوانستند از این حمله جلوگیری کنند، اما برخی دیگر به ویژه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده. آقای نتانیاهو گفته که آماده پاسخگویی به سوالات سخت مربوط به این حمله است، اما نگفته که حاضر است از شغل خود استفاده هد یا خیر. این در حال است که جنبش اعتراضی برای انتخابات زود هنگام در اسرائیل روز به روز در حال گسترش است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در روزهای اخیر از افزایش پرواز طیارهای بدون سرنشین در مناطق مختلف افغانستان از جمله کندهار و بدخشان گزارش شده. ناظران به این باورند که ممکن است افزایش حملات داعش به این موضوع ارتباط داشته باشد که گردش این طیارها مردم عادی را هم نگران ساخته است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرد.
در اوایل ماه حمل امسال دو رویداد پرتلفات خبرساز شد. یکی در قندهار پایگاه قدرت طالبان و دیگر در حومه مسکو پایتخت روسیه. گروه تندرو دولت اسلامی داعش مسئولیت هر دو رویداد را به دوش گرفت. در حمله دوم حمل به شعبه نوی کابل بانگ در قندهار به گفته منابع محلی 21 نفر کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. در حمله یک روز بعد بر یک سالون کنسرت در نزدیکی مسکو حداقل 144 تن کشته شدند. مقام‌های آمریکایی گفتند که بر بنیاد اطلاعات آنها شاخه خراسان داعش که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان فعالیت دارد در حمله مسکو دست داشته است. چندی پس از این رویدادها گزارش‌های از پروازهای طیاره‌های بدون سرنشین بر فراز چند منطقه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از جمله ولایات قندهار، نیمروز و بدخشان منتشر شد. این خبر واکنش‌ها و نگرانی‌های را به همراه داشته است. طلوع نیوز در 11 حمل گزارش داد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با این شبکه خبری خصوصی این طیاره‌های بی سرنشین را به آنکه شواهد پیشکش کند آمریکایی خوانده و افزوده است که بر فراز ولایات قندهار و نیمروز گشت‌زنی کردند. او پرواز این طیاره‌ها را نقض حریم هوایی افغانستان خوانده محکوم کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان هم در مصاحبه با تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان حرفهای مجاهد را به نحوه تکرار کرد.
ما پرواز طیاره های بی سرنشین امریکایی را در حریم هوایی خود تجاوز خوانده و آن را با شدت تقبیح میکنیم و از امریکا خواهان حرمت به حریم هوایی خود هستیم و از کشورهایی که اجازه میدهند تا از حریم هوایی افغانستان استفاده شود میخواهیم که اجازه ندهند که از طریق آنان فضای افغانستان اشغال شود.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان سال گذشته گفته بود که این طیاره‌های بدون سرنشین از پاکستان پرواز می‌کنند، اما حکومت پاکستان آن زمان این ادعا را رد کرده بود. در این حال بر اساس گزارش‌ها گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که به تازگی مناسباتش با حکومت طالبان تنش‌آلود شده در پیام عیدی خود ادعا کرده گفت که مردم فکر می‌کنند که طالبان حریم هوایی افغانستان را به گفته او در بدل بسته‌های دلاری در اختیار آمریکا گذاشتند. اما هنوز مشخص نیست که این طیاره‌های بی سرنشین از کدام کشورند و از کجا در حریم هوایی افغانستان به پرواز درآمدند. وزارت دفاع امریکا تا تهیه این گزارش به پاسخهای رادیو آزادی در این مورد اظهار نظر نکرده، اما قبلا گفته است که برای نظارت بر گروه های حراس افغان مانند شاخه ولایت خراسان داعش نیاز است که راهکار موسوم به عملیات بر فراز افق فعال نگه داشته شود. در این عملیات نظامی عمدتاً از طیاره‌های بی‌سرنشین کار گرفته می‌شود. تقریبا 2 سال پیش وزارت دفاع آمریکا در بیانیه گفته بود که ایمن الزواهری یکی از رهبران القاعده در چنین عملیات به وسیله طیاره بی‌سرنشین در مرکز شهر کابل کشته شد. گردش طیاره‌های بی‌سرنشین در مناطق مختلف افغانستان سوال‌ها و نگرانی‌هایی را در میان مردم عادی هم برانگیخته است. یک باشنده کابل که نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که پرواز این طیاره‌ها بر فراز مناطق مسکونی نزد مردم خصوصا هنگام تجمعات در عروسی‌ها و مراسم عزاداری نگرانی ایجاد می‌کند. او در ادامه با رادیو آزادی گفت که به تازگی طیاره بی‌سرنشین را دیده است.
12 بجه بود ما که از خانه بیرون شدیم، ما سعی میکنیم که بنگا یعنی هواز مثل درون واری بود. شب 12 بجه بود، یک دو دانه لیزر هم داشته، بعض حرکت کرده تقریبا نیم ساعت همونطور گزمه کرده، بعض رفت طرف کندهار یعنی مخت مقبله رفت.
در کندهار یک باشنده محلی برای آزادی میگوید که چند قبل صدای طیاره بی‌سرنشین را شنیده است.
ما در شهر کندهار چند بار در روزه صدای طیاره بی‌سرنشین را شنیده ایم، حتی پیش از روزه هم.
یک باشنده ولایت نیمروز میگوید که چند روز قبل از عید فطر طیاره بی‌سرنشین را بر فراز شهر زرنج دیده است. او از مسئولان محلی طالبان میخواهد که در این مورد توضیحات دهند.
ما نمیدانیم که هدف اینها چیست و این که چرا اینجا میآیند و میگردند، چون که ما مردم عادی هستیم. از مسئولان میخواهیم که بررسی کنند که اینها برای چی میآیند و در این مورد هم بگویند که از کدام کشور میآیند. ممکن است از آمریکایی ها باشند یا هم از ایران. احتمال زیاد است، چون که نیمروز به ایران هم بسیار نزدیک است.
داعش در ماه جدی سال گذشته به مراسم 4مین سال روز یادبود جنرال قاسم سلیمانی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در کرمان حمله مرگباری کرد که منجر به کشته شدن حداقل 95 نفر شد. تمیم عاصی پژوهشگر ارشد در کالج سلطنتی لندن به این باور است که طیاره‌های بی پیلوت چندین کشور در حریم هوای افغانستان ظاهر می‌شوند.
حریم فضای افغانستان در کنترل رژیم طالبان است و فعلا در حریم هوایی افغانستان 4 کشور پهپاد یا طیاره بی پیلوت به پرواز برمیاره که در او جمله روسیه است، ایران است، پاکستان و امریکا است. اکثریت پروازهایی که فعلا جریان داره پروازهای ایران و روسیه و امریکا است. پروازهای درونا و طیاره بی پیلوت که از امریکا میباشه عمدتاً از پاکستان و قطر پرواز میکنه و به حریم هوای افغانستان کارهای ترسودی و کشفی انجام میده. اما افزایش پروازهای طیاره بی پیلوت در فضای افغانستان بعد از حملات مسکو زیادتر این درونای ایران و روسیه است که بازی را میگیرن، اتهام میبندن که سر امریکا است. و این دلیلش هم حملات بود که داعش خراسان در مسکو انجام داد.
آقای عاصمی افزاید که برخی از این طیاره‌ها حتی حملات را هم انجام می‌دهند، اما طالبان به گفته او برخی از این حملات را گزارش نمی‌دهند. محمد رادمنش سخنگوی سابق وزارت دفاع نظام جمهوری مخلوع افغانستان است. او میگوید که در آن زمان هم سیستم رادار افغانستان در کنترل نیروهای افغان نبود، اما تلاش‌های برای خودکفایی نیروهای افغان جریان داشت. او در مورد وضعیت فعلی در افغانستان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در زمان جمهوریت رادار به جانب نیروهای هوایی و مدافع هوایی افغانستان سپرده نشده بود، اما برای خودکفایی آنها تعلیم و تربیه نظامیان ادامه داشت تا صلاحیت استفاده از رادار به قوتهای افغانستان سپرده شود، اما متاسفانه جمهوریت سقوط کرد. اکنون هم نه تنها رادار برای قوتهای افغانستان وجود ندارد، بلکه وسایل و ترتیبات مدافع هوایی هم در سطح استراتژیک برای مقابله با همه انواع پروازهای فضای افغانستان در دسترس نیست.
حکومت طالبان بارها گفته که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، ولی انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در این اواخر گفت که توانایی این گروه نه تنها در افغانستان افزایش یافته، بلکه می تواند اهداف بین المللی را نیز مورد حمله قرار دهد. این انستیتیو در گزارش خود که به تاریخ 9 ماه حمل نشر کرد گفت که شاخه ولایت خراسان گروه داعش با وجود رقابت خونین با طالبان هنوز هم قوی است. جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام، چند روز پیش از حملات داعش در قندهار و مسکو در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن، به این باور است که اگر چنین شود ممکن است آمریکا از راه دور به اهداف در افغانستان حمله کند. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
وقتی که تهدید متوجه منافع آمریکا میشه، او را توسط امکاناتی که دارن از دور بزنن و از بین ببرن، مثل که ایمن زواهری در کابل از بین بردن. رادیو آزادی.
سلامندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30.